بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. انفجار مهیبی کرج و تهران را لرزاند. نیروهای امنیتی ترکیه با هجوم به قایق مسافری روبوده شده رباینده آن را کشتند. و هیلاری کلینتون خواهان پاسخ تهران به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ساعت 1 بعد از ظهر امروز به وقت ایران، انفجار عجیبی بخشی از کرج در محدوده عظیمیه را لرزاند و موجب شکستن شیشه ها و وحشت مردم شد. در همین حال در بسیاری از نقاط تهران نیز صدای انفجار مهیبی شنیده شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، برخی اخبار اولیه حاکی است که انفجار یک پمپ گاز در اطراف تهران منجر به احساس لرزش زمین در برخی مناطق تهران شده و صدای مهیب این انفجار توسط برخی از ساکنان تهران شنیده شده است. به گزارش سایت خبر آنلاین نیز در حدود ساعت 1 بعد از ظهر صدای انفجار مهیبی در غرب و جنوب غربی تهران شنیده شده، به طوری که در شمال شرق، شمال و شرق تهران شیشه ها لرزیده است. بر اساس این گزارش صدای انفجار به حدی بوده است که برخی از ساکنان شمال و شمال شرق وحشت زده شده و برخی از کاربران در تماس با خبر آنلاین گفتند که شیشه برخی از ساختمان ها ریخته است. برخی از کاربران خبر آنلاین در غرب تهران و در کرج نیز گفتند انفجار شدید بوده و صدای آن را به خوبی شنیدند. در این باره همکارم بهروز کارونی همکنون در استودیو در کنار من هست که اخبار و رویدادهای مرتبط با این موضوع را تعقیب کرد. آقای کارونی، میتونین جزئیات بیشتری در این باره به ما بگین؟
سلام بابک جان و همتون شنوندگان گرامی. آخرین خبرهایی که رسیده از سوی خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری مجلس حاکی از این هستش که انفجار در یک زاغه مهمات در پادگان بیدگنه در حوالی ملارد شهریار بوده و فعلا این آخرین خبری هست که اومده. حالا قبل از اون خب برخی از خبرگزاری از انفجار در مخزن گاز طبیعی یا CNG یا در حقیقت در مناطق مختلف خبر داده بودن. تأثیرش هم در مناطق مختلف کرج در فردیس، مهرشهر، شهریار، ربات کریم و عظیمیه بوده که عظیمیه خودتون اشاره کردین. در تهران در ولنجک، پارکوی، تجریش، اقدسیه، بهارستان، مطهری، شهید بهشتی و کلا مناطق غرب و جنوب غربی و شرق تهران و همینطور شمال و شمال شرق تهران احساس شده. به هر حال خبرگزاری ایران هم گفته مقام‌های استان تهران به محل انفجار اعزام شدن تا ببینن که دلیل انفجار چی بوده. این آخرین خبرهایی بوده که تا به حال از روی خبرگزاری‌ها اومده و یا شاهدان عینی ما اطلاع دادن.
ممنون از بهروز کارونی. با این حساب بر اساس گزارشی که خبرگزاری ملت ما را گزارش داده، انفجار در یک زاغه مهمات عامل این صدای مهیبی بوده که در تهران و کرج شنیده شده. اما مقامات در ترکیه میگویند کماندوهای آن کشور با هجوم به قایق مسافری روبوده شده تک رباینده آن را کشتند. به گفته مقامات در این عملیات هیچ یک از 18 مسافر و خدمه قایق روبوده شده آسیبی ندید. و وزیر خارجه ایالات متحده از ایران خواسته است ظرف روزهای آتی به اتهامات جدید مطرح شده در گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل پاسخ دهد. در ارتباط با خبری که به عنوان خبر نخست این بخش خبری شنیدید، شما چنانچه گزارش رو یا مشاهده‌ای دارید از این رویداد میتونید با ما در میون بگذارید با شماره تلفن‌های ما 20420221124113 و در واشنگتن 201-202-82-87-220. حالا نوبت به تکرار به پخش مجله فرهنگی پیک فرهنگ میرسه، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. با واکنش محمود دولت‌آبادی، نامزد ایرانی جایزه ادبی من، به گفته‌های معاون وزارت ارشاد درباره کتابش زوال کلونل، بهمن دوری میگوید به زبان آلمانی چاپ شده و نیازی به انتشار کتاب در ایران نیست.
برحال خودشون هم میدونه که این منده قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی درده.
گفتگو با شهره آقداشلو، هنرپیشه ایرانی هالیوود، درباره نمایشی جدید به زودی بر روی صحنه در لندن و کتاب خاطرات در دست نگارش او.
من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم. باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم.
و تصور تجدد، مشروطه، جایگاه روزنامه نسیم شمال در میان عامه مردم و لالایی هایی برای بیداری شهروندان بالغ وقت.
هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی نسیم شمال.
انتشار کتاب زوال کلونل محمود دولت‌آبادی به زبان آلمانی در خارج از ایران، ایران را از چاپ آن به زبان فارسی بی‌نیاز کرده، اما مشغول مطالعه نسخه‌ای از کتاب هستم. این نقل به مضمون گفته‌های بهمن دوری، معاون وزارت ارشاد است، درباره سرنوشت کتاب زوال کلونل، روایت یک افسر ارتش شاهنشاهی ایران در گیرودار انقلاب بهمن 1357، کتابی که به تازگی نامزد جایزه 2012 من شده، جایزه ادبی و بریتانیایی که از سال 2007 به اثری ممتاز و ترجمه شده به زبان انگلیسی اعطا می شود. در تهران بار دیگر محمود دولت‌آبادی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
آقای محمود دولت‌آبادی، بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد همونطور که شنیدین گفته که رمان زوال کلونل در خارج از ایران چاپ شده و نیازی نیست که حالا در ایران منتشر بشه. تفسیر شما از این حرف چیه؟
من استنباطم این هست که این جوانان مطبوعاتی ما یه مقدار او رو اذیت کردن و واداشتن که از منطق عدول کنه، در حالی که بدیهی است که هر اثری که به زبان فارسی نوشته میشه ابتدا در زبان فارسی باید منتشر بشه و بعد از اون ایشون البته قول داده که خودش کتاب رو بخونه و من منتظرم که شخصا آقای دوری کتاب رو بخونه و جواب رو بده. ولی خب به هر حال خود ایشون هم میدونه که این منطق قابل قبول نیست که چون کتاب در خارج چاپ شده به زبان دیگر پس لازم نیست زبان فارسی درجه.
آقای محمود دولت‌آبادی، با توجه به اینکه تکذیبیه‌ای چاپ نشده به نقل از معاون وزیر ارشاد بهمن دوری، آیا فکر میکنید که جای امیدواری هست برای اینکه این کتاب زوال کلونل و کتابهای دیگرتون اجازه انتشار بگیرن؟
بله، برای اینکه آقای دوری رو من میشناسم، یک بار با ایشون ملاقات داشتم، آدم پخته ایست و اگر این مطلب از زبانش در اومده و بچه‌های مطبوعاتی اینو چاپ کردن، مطمئنن خود ایشون یه جوری توجیه خواهد کرد به نظرم، چون یه جور منطقی پشت این سخن نیست. حالا همین که گفته من کتاب رو نخوندم و خودم میخوام بخوانم، به گمانم یه روزنی امیدیست برای انتشار کتاب. حالا احتمالاً یه جور پیشنهاداتی خواهند کرد درباره اصلاحاتی غیر و زالک، ولی همین که گفته از خودم باید کتاب رو سفارش دادم بگیرم بخونم، به گمانم امیدوار کننده است برای انتشار کتاب. من اینطور استنباط میکنم.
خب این کتاب شما بین سالهای 62 تا 64 نوشتین و بعدش هم بارها بازنگری کردین. نشر چشمم خواسته چاپش بکنه زوال کلونل رو، ولی به مانع برخورده. سالها گذشته، تو این مدت چی شده که اجازه انتشار نگرفته؟
من همین دو سه سال پیش که با ناشر سوئیسی قرار گذاشتم برای ترجمه و چاپش، اونو دادم به وزارت ارشاد. تا اون مدت 21 دو سال خودم نداده بودم برای مجوز کتاب و همزمان و زودتر از اونم ناشر داده از وزارت ارشاد که امیدوار بودم همزمان اجازه بگیره که فارسیش که در ایران در میاد همزمان با هم در اروپا هم منتشر بشه یا در غرب طور کلی و که بعد هم به زبان انگلیسی منتشر شده. و این هستش که این امیدواری برای من بود، ولی متاسفانه با وجود این که مثلا حدود 25 سال از نوشته شدن کتاب میگذره و حدود در همین 20 سال هم از موضوع کتاب میگذره، ولی هنوز این به جایی نرسیده متاسفانه تا این نقطه که دارم صحبت می‌کنم.
علت این که خودتون پرهیز داشتین که کتاب رو بدین برای انتشار چی بود؟ آیا فکر میکردین که اجازه انتشار نمیگیره یا اینکه داشتین بازنگری میکردین؟
هم بازنگری میکردم، هم این کتاب برای من یه پلی بود که از طریق اون برسم به سبک روزگار سپری شده مردم سال خورده، که بود اون کتاب سال خوردم حدود 12 سال خورده کار برد و من نمیخواستم ذهنم متوجه اون مطالبی بشه که الان متوجهش هست.
اشارتون به کدوم مطالبه؟
همین به هر حال الان که به هر حال این کتاب به این صورت در اومده و خب باید هی من توضیح بدم باز ایشون توضیح بدن و اینجوری این مطالب رو من نمیخواستم قبل از اینکه کار مهم روزگار سپری شده رو و یکی دو تا کار مهم دیگر رو انجام بدم دوچار بشم و بیشتر کارم برام مهم بود تا چاپ و انتشار کتابی که هر سال یک بار اون نگاه میکردم که همین کلنل رو من هر سال یک بار رو میکردم دوباره و صیقل میدادم.
محمود دولت‌آبادی نویسنده از جمله کتاب زوال کلنل نامزد جایزه ادبی من در تهران. از لس آنجلس خبر می‌رسد که شهره آقداشلو، بازیگر سینما و تئاتر، برنده جایزه امی و نامزد پیشین جایزه اسکار برای بازی در فیلم خانه‌ای از مهوشن، سرگرم نوشتن زندگی نامه خود به زبان انگلیسی است. از سوی دیگر لندن به زودی شاهد بازی شهره آقداشلو در نمایشی به زبان انگلیسی خواهد بود. همکارم شهرام میریان در هر دو زمینه با شهره آقداشلو گفتگو کرده است.
خانم شهره آقداشلو، لطفاً به ما بگین این نمایش چگونه اثری هست؟
برای اولین باری که با تئاتر انگلستان دارم همکاری میکنم، نمایش اسمش هست خانه برنارد آلبا، هاوس آف برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکا. لورکا این نمایش رو در 1935 در اسپانیا مینویسه. نمایش قصه یک مادره با 5 تا دختر. کارگردان این نمایش بیژن شیبانی ایرانی تباره، متاسفانه فارسی حرف نمیزنه ولی خب گناهی نداره، پدرش وقتی خیلی جوان بوده به انگلستان آمده، حالا قول داده که وقتی با هم کار میکنیم از من فارسی یاد بگیره. ایشون تصمیم گرفته که نمایش لورکا رو با من که یک ایرانی هستم و لهجه دارم، با 5 تا دختر انگلیسی که دخترای منو بازی میکنن، این نمایش رو ببره در قعر زمان و مکان حرکت بده و ببره در اطراف ایران جای بده. وقتی با من صحبت کردن زمینه به قدری خوشحال شدم که حد نداشت. بهش گفتم من سالیان درازه که روی این فکر هنر بدون مرز دارم کار میکنم، باید روزی باشه که ما همه بتونیم با هم یک قصه رو بگیم. من ایرانی قصه لورکای اسپانیایی رو بگم چون قصه‌مون یکیست.
و حال خانم آقداشلو، میرسیم به حال و هوای نمایشنامه خانه برنارد آلبا، اثر گارسیا لورکای اسپانیایی.
این قصه نماد دیکتاتوری در زمان خودش، لورکا در زمان فاشیسم این نمایش رو در اسپانیا می نویسه. مثل بسیاری از آثار خیلی خوب ایرانی یا خاورمیانه یا آمریکایی، همه این اشخاص نماد هستند. این مادر نماد دیکتاتوریه. در ایران هم کار شده.
خانم آقداشلو، از گفته های شما می شود اینطور استنباط کرد که نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو آقای بیژن شیبانی کارگردانش تا اندازه ایرانیش کرده، اینطوره؟
هنوز مطمئن نیستم ولی از صحبت هایی که شده فکر میکنم که آرایش صحنه یا شاید لباس ها یا شاید کمی رفتار ایرانی بهش اضافه بکنیم، هیچ چیزی عوض نشده. نسخه ای هم که ما کار میکنیم ترجمه خانم امیلی من هست که قبلا روی صحنه بوده. لورکا چند تا ترجمه داره، کارگردان و نشنال تیتر یا تئاتر ملی انگلستان این یکی رو انتخاب کرده. بنابراین این یکی حتی دیگه نشانی های خاص خودش رو هم نداره. مثلا لورکا میگه چرچ، اینا رفتن به چرچ ولی اون رو هم نداره، یعنی اینا میرفتن دعا کنن. بنابراین این یک نسخه بین المللی کار لورکا است.
خانم آقداشلو، از این نمایشنامه که به زودی به زبان انگلیسی در لندن بر صحنه می نشینه بگذریم، کنجکاوم بدونم شما به کدام یک از این دو هنر نمایشی سینما و یا تئاتر بیشتر گرایش دارین و یا بهتر بگم بیشتر دلبستگی دارین؟
من باید یک اعتراف خدمت شما بکنم. فعلا برای هر دوی رقیب پیدا شده و اونم نویسندگیه. من کتاب خاطراتم رو نزدیک به 5 سال پیش شروع کردم بنوشتن. 2 سال پیش ماجرا جدی شد. با منیجرم صحبت میکردم، گفت چرا اینقدر خوابالودی؟ گفتم مینوشتم. گفت چی مینوشتی؟ گفتم خاطراتم. گفت اوه این باید چاپ بشه. ظرف 2 هفته من در نیویورک بودم و با ناشرهای مختلف صحبت میکردم. از بین این ناشرین از هارپر اند کالینز خیلی خوشم اومد. سایمون اشوستر هم فوق‌العاده بود، ولی خب هارپر اند کالینز یک ادیتوری داشت که خیلی زود با هم دیگه فیلم رابطه برقرار کردیم و حرف زدیم و به من یه نگاهی کرد، گفت بذار من کارتو رو ادیت کنم. من اومدم بیرون به اجازه کتابم گفتم که من ترجمه می‌دم، ایشون این کارو بکنه. من 25 نوامبر قسمت دوم کتابو تحویل باید بدم. ماه گذشته قسمت اول کتابو تحویل دادم. الان روی قسمت دوم کتاب کار می‌کنم و به قدری از این نحوه زندگی خوشم اومده. من جواب شما داده باشم، عاشق تئاتر چون بچه تئاتر هم از 19 سالگی روی صحنه تئاتر بودم. صحنه تئاتر و خلف بعضی که پاشون روش می‌ذارن همینجوری می‌لرزن، برای من خونه است. وقتی روشم راحت‌تر، من رو زمین بیشتر می‌لرزم تا رو صحنه تئاتر. بنابراین تئاتر خیلی دوست دارم، سینما هم دوست دارم. من که به هر حال به نحوی از آنها با بازیگری سر و کار داره و با اینکه به من این فرصت رو بده که من بتونم تبدیل به یادم دیگه بشم و در قالب یادم دیگه زندگی بکنم. اما نویسندگی داستان دیگری است. این در واقع کتاب خاطراتمه، اما کتاب دیگری که در ذهن دارم خیلی هم خودشو بذارم Working Against Odds یا کار کردن برخلاف موج، در میون گذاشتن اون چیزی که یاد گرفتم در بازیگریه و خاطرات بازیگریه. فقط فیلم اولم با کیارستمی گرفته تا فیلم آخرم، چه کار در ایران، چه در انگلستان، چه در اینجا. حالا ببینیم چی میشه، ولی خودم خیلی هیجان زده هستم در این زمینه.
پیک فرهنگ.
و اینک بخش دوم گزارش درباره سمپوزیوم کوچک یک روزه دانشگاه لایدن درباره تجدد و ادبیات ایران. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با 4 سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می‌شد.
The best poem against the Republican campaign was the long mussammat entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری‌نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونا ی آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهن دوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لام لای لای لام لای لای توی فرزند دل بندم ز رخسار تو خرسندم توی شیرین تر از قندم لام لای لای لام لای لای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. در پیک فرهنگ این هفته چنان که وعده داده بودیم گزارش درباره سمپوزیوم دانشگاه لایدن را پی می‌گیریم. این هفته با دو گفتگوی پیاپی که هر دو به نوعی به روزنامه نسیم شمال اشرف الدین کاشانی مربوط بود. اول گفتگو با پروین لولویی درباره جایگاه این شاعر و روزنامه نگار و روزنامه‌اش در آن دوران. خانم پروین لولویی، ویژگی های شعر اشرف الدین گیلانی که روزنامه نسیم شمال رو در می آورد چی است به نظر شما؟
اشرف الدین خودش از طبقه پایین و فقیر برخاست و همیشه برای مردم می نوشت. مهمترین ویژگی شعر اون زبان عامیانه‌ای هست که به کار برده و در ضمن در طنز و شعر سیاسی و اجتماعی موضوعاتی که از اونا استفاده میکنه خیلی مهم بوده و به خاطر همین اشعارش در زمان خودش خیلی طرفدار پیدا کرد و روزنامه‌اش که به اسم نسیم شمال چاپ میشد و خودش تنها کسی بود که اشعارش هر مینوشت به عنوان روزنامه مردم شناخته شد در زمان خودش.
چرا علی‌رغم این خصوصیت که شما ذکر میکنید شهرت اشرف الدین گیلانی به اندازه عارف قزوینی، فرخی یزدی، ایرج میرزا، ادیب الممالک فراهانی و البته ملک و شعرا بهار و امثال هم نشد؟
برای اشرف هیچ وقت شعر رسمی به عنوان کلاسیک ننوشت با بحر طولانی، یا اشعارش بیشتر اشعار عامیانه بود، اشعاری که با فولکلور، زبان فولکلور توأم بود و زبانی که عامیانه بود مردم هر روز استفاده می کردن.
این شعرها رو خودش خلق می کرد بیشتر، یعنی که ریشه داشت توی یه فرهنگ عامه‌ای که همون زمان هم رایج بود؟
در اوائل از اشعار مولا نصرالدین، روزنامه مولا نصرالدین که در قفقاز چاپ می شد وسیله علی اکبر صابر مدیرش بود، از اون اقتباس می کرد و اشعار اون روزنامه رو ترجمه می کرد، ولی ترجمه آزاد و رنگ و بوی ایرانی بهشون می داد. بعد خودش موضوعات روز در بر می گرفت، مشکلاتی که در ایران وجود داشت از لحاظ پیش درآمد هایی که در زمان انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و یا فساد هایی که در اجتماع وجود داشت، فقری که در اجتماع وجود داشت، از اینا همه برداشت میکرد و اشعار طنز و شوخی آمیز مینوشت.
گفتید طنز و شوخی، شاید عده‌ای ندونن که این ضرب المثلی که گاهی وقت ما استفاده میکنیم که هر کی به فکر خیشه کوسه به فکر ریشه، از اشرف الدین گیلانیه. در میان همدورهای اشرف الدین گیلانی شعرهای کدوم یکی به شعرهای او نزدیکتره؟
مشکل گفتن، شعرهای مختلف اینطوری نوشتن، مثلا ایرج میرزا نوشته، ده خدا نوشته، حتی بهار به زبان معمولی شعر نوشته، ولی هیچ کدومشون به پایه اشرف الدین از لحاظ زبان عامیانه نمیرسن.
در گفتگوی بعدی از علی اصغر سید قراب استاد ادب فارسی و ایران شناسی دانشگاه لایدن میشنویم درباره ژانر لالایی‌های سیاسی و اجتماعی که در دوران مشروطه به گفته او با هدف احیای روحیه ملی سراییده می‌شد و برای برقراری ارتباط با عامه مردم و از جمله در روزنامه نسیم شمال اشرف الدین گیلانی چاپ می‌شد که خود یکی از سرایندگان آنان بود.
آقای علی اصغر سید قراب تجدد چه اثری گذاشت بر لالایی ها و لالایی ها در دوران متجدد ادبی ایران چگونه جلوه‌گر شدن؟
سوال میشه فکر کنم برگردونیم لالایی ها چه تأثیری گذاشت بر تجدد، چون نگاه میکنیم به لالایی های ایران، همجوری تو سخنرانی هم من گفتم لالایی های شفاهی که به اصطلاح لالایی جزء ژانر شفاهیه و از نقاط مختلف ایران هم تونیم پیدا بکنیم این لالایی ها رو، ولی لالایی ها به اقسام مختلف تقسیم میشن. یه نوع از این لالایی ها به نحوی به مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی فردی ارجاع میکنه. بعد این لالایی ها فکر میکنم که در زمان انقلاب مشروطه یکی از دلایلی که شاعران مثل گیلانی، مثل لاهوتی یا حتی ده خدا اومدن از لالایی ها استفاده کردن این بود که خیلی در ناخودآگاهشون یا خودآگاهشون، چون نمیدونیم ما هنوز، بیشتر به مفهومات بیداری، خواب، رویا، مثلا خواب خلسه یا رویای صادقه یا هم در کدام یک کلمه صدای هاتف غیبی میاد و
نوشته یه مستشار دوله
یه هاتف غیبی الهام بخش مستشار دوله میشه که این مفهومات مدرنیته و مفهومات مشروطه خواهی رو برایشون باز بکنه. در کنار اینا این لالایی‌هایی که در انقلاب مشروطه، جنبش ادبی انقلاب مشروطه سروده شدن، به یه نحوی میخوان به قلب و دل مردم برسه. یعنی در زمان مشروطه بیشتر شاعران سعی میکردن که مردم عامه مخاطب خودشون قرار بدن. مردم عامه اومدن مخاطب شاعرها شدن و از اون جهت اینا اومدن نگاه کردن چه فرمایی رو میتونن استفاده بکنن و لالایی به نظر من یکی از با اهمیت ترین فرمای ادبی بود که اینا میتونستن استفاده کنن و خصوصا در اشعار گیلانی، نسیم شمال، اینا رو که نگاه میکنیم دوتا لالایی داره. در این دوتا لالایی در 4-5 بند اول این لالایی ها هیچ اشاره‌ای به مسائل اجتماعی یا مسائل سیاسی، یا ممکن مسائل اجتماعی به نحوی بهش اشاره شده باشه ولی بیشتر مسائل سیاسی هیچ اشاره‌ای بهش نمیشه و خواننده فکر میکنه، شروع که میکنه به خوندن اینا فکر میکنه که واقعا این لالاییه، ولی از بند 4-5-6 به بعد ناخودآگاه میونه این بعد لالایی به بعد سیاسی، به بعد اجتماعی، حتی به بعد اقتصادی میرسه. و زیبایی این لالایی ها و مسئله تجددی که گفتیم اینه که لالایی فرم رسا به خودش میگیره، مرثیه میشه. لا 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 یا لا لام 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 لا لا که لاهوتی هم استفاده کرده، ناخودآگاه دیگه اون ملودی نمیشه که پدر یا مادر برای فرزندش میسرایه، ولی بیشتر حالت به سینه زدن، داغ بچه رو دیدن، از دست دادن بچه به اونا سوق پیدا میکنه و این در اون رده هستش که تازه متوجه میشیم که ایران، کشور ایران، مردم ایران در چه استبدادی به سر میبرن، که قحطی به وجود اومده، آزادی نیست، مردها مخصوصا شوهرها همه قمار میکنن و کل لالایی به حالت شکوایه در میاد. معلوم مرثیه رو نام بردم ولی در این حال در ژانر شکوایه ادبی هم که ما داریم در چارچوب اونا میتونیم اینا رو بگنجونیم. اینه که لالایی ها از یه طرف برای بسیار تجدد خواهی استفاده شد که مردم، یعنی میگم باز من دارم در این زمینه تحقیق میکنم، به اون صورت نمیدونم که دقیقا هدف این لالایی ها بجز این چیزی که مردم رو بیدار بکنن چی بوده، ولی یکی از دلایلش که فکر میکنم این بوده که مردم از زمانی که بیدار میشن، از خواب بیدار میشن تا زمانی که به خواب میرن، با مسائل ایران، با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران عجین باشن، فکر بکنن بهش.
از طریق روزنامه ها، چون این لالایی ها مثل اشعار طنز یا فرمای دیگه ادبی توی روزنامه چاپ شد و به دست عامه مردم میرسید.
بله، مخصوصا نسیم شمال که روزنامه‌اش خیلی محبوب بود.
مشروع گفتگو با علی اصغر سید قراب و پروین لولویی به زودی در دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. گفتگو با علی اصغر سید غراب در لایدن پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است و سرانجام در شماره بعد گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، سخنران دیگر سمپوزیوم لایدن. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
به ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران رسیدیم و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به گفته یک نماینده مجلس، صدای انفجار مهیب امروز ناشی از انفجار در یک پادگان بوده است. نیروهای امنیتی ترکیه با هجوم به قایق مسافری روبوده شده رباینده آن را کشتند. و هیلاری کلینتون خواهان پاسخ تهران به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. به گفته یک نماینده مجلس، صدای انفجار مهیبی که در کرج و تهران شنیده شد ناشی از انفجار در یک پادگان بوده است. حسین گروسی، نماینده مردم شهریار و شهر قدس، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت خبر دو انفجار پی در پی در یکی از توابع شهر شهریار را تایید کرد و گفت انفجار در پادگان نظامی در روستای بیدگنه از توابع شهرستان ملارد در استان شهریار اتفاق افتاده و بخش مهمی از زاغه مهمات منفجر شده است. به گفته گروسی، هنوز برآورد دقیقی از جزئیات حادثه و تلفات و خسارت‌های مالی این حادثه در دست نیست و یک کمیته بحران برای رسیدگی به علت این حادثه تشکیل شده است. امروز شنبه در حدود ساعت 1:05 بعد از ظهر دو انفجار شدید سراسر استان تهران لرزاند. شدت دو انفجار که به فاصله کمتر از 1 دقیقه شنیده شد به حدی بود که شیشه برخی از ساختمان‌های نزدیک محل حادثه را شکسته و مردم شهریار و شهر قدس را وحشت زده کرده است. به گفته شاهدان عینی، شدت انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان دانشگاه شهر قدس فرو ریخته و دود غلیظ و سفیدی آسمان را فرا گرفته است. لحظات پیش روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با صدور اطلاعیه وقوع انفجار در یکی از زاغه‌های نگهداری مهمات متعلق به این نهاد نظامی را تایید کرده و خبر از انتشار جزئیات بیشتر تا ساعتی دیگر داده. این خبر را خبرگزاری فارس لحظات پیش منتشر کرده است. مقامات در ترکیه میگویند کمانده‌های آن کشور با هجوم به قایق مسافری روبوده شده تک‌روباینده آن را کشتند. به گفته مقامات، در این عملیات هیچ یک از 18 مسافر و خدمه قایق روبوده شده آسیبی ندید. و وزیر خارجه ایالات متحده از ایران خواسته است ظرف روزهای آتی به اتهامات جدید مطرح شده در گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل پاسخ دهد. هیلاری کلینتون روز جمعه در اجلاس آسیا پاسیفیک گفت دولت اوباما با متحدانش در مورد اقدامات احتمالی دیگر برای فشار به ایران در زمینه مسئله هسته‌ای رایزنی می‌کند. پیرامون خبر وقوع انفجار در حوالی تهران، چنانچه مشاهده یا گزارشی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. با شماره تلفن های ما در پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420202112 4113، در واشنگتن هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن ها 201-202-8287-220. از طریق اسکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید، چنانچه نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه ها و همچنین اگر اطلاعی از جزئیات انفجار امروز دارید با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بخش بعدی خبرها تا حدود 20 دقیقه دیگر رأس ساعت 2:30 بعد از ظهر پخش خواهد شد.